الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خرید و فروش کتاب آسمانی قرآن مجید، هم از در قول مسئله مورد اختلاف بود و هم از در روایات، گرچه معروف بین فقها رضوان الله علیهم حرمت خرید و فروش قرآن کریم هست و بود، لکن قول دیگری که قائلان او نظیر صاحب جواهر رضوان الله علیه جز فقهای بزرگان بر جواز خرید و فروش قرآن کریم است. منشأ اختلاف هم اختلاف روایات باب بود، که روایات باب دو طایفه بود، یک طایفه دلالت میکرد بر جواز، طایفه دیگر دلالت میکرد بر من. و چون در جمع‌بندی و حل علاج این دو طایفه اختلاف نظر راه داشت، قهرن اختلاف فتوا هم ظهور کرد. برخی از بزرگان جمع سندی کردن، ترجیح سندی دادن، برخی ها جمع کردن، جمع دلالی کردن به تصرف در ماده، به برخی هم جمع دلالی کردن به تصرف در هیئت، که این جمع دلالی به تصرف در هیئت اغرب و اظهر به نظر رسید. نقدی که بر مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر یا شیخ و امثال شیخ وارد می کردن این است که این جمع های شما به جمع تبرعی شبیه تر است. مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایات تجواز را حمل کرده بر اینکه خرید و فروش قرآن به لحاظ اون غلافش، جلدش، دفع پوستش و آهنش و ابزاری که در او به کار رفته باشد. خب این جمع تقریبا با تکلف همراه است، چون ظاهر روایات همین قرآن کریم است و اون چی که در خارج رخ میدهد هم خرید و فروش قرآن است، نه پوست و نه غلاف مانند. چه این که مرحوم صاحب جواهر روایت جواز رو هم این چنین احتمال دادن، گفتن که به این صورت جایز باشد که آدم اون ورقها را و کاغذها را قبل از نوشتن بخرد، بعد به درد یکی از این خطاطان برش قرآن بنویسند و اجرت این قرآن نویسی را هم به او عطا کند. خلاف ظاهر بودن این هم برای این است که ظاهر روایت این است که شما همه قرآن رو بخرید، یا ظاهر روایت من این است که این قرآن رو خرید و فروش نکنید، نه اینکه کاغذ بخرید که این بشه بی، بدید به خطاط برای شما بنویسد که بشه اجاره، که یه قسمتش بی باشد یه قسمتش اجاره، اومد روایت واحد را، مضمون واحد را بر دو عقد مختلف هم بکنید. این خیلی خلاف ظاهر است. بعضی از فروع مسئله در اثناء خوندن بقیه روایات انشاءالله مطرح میشه. عمده اشکال است که مرمای نائلی رضوان الله علیه کرده به شاه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که روایت هم بر من کردن، میشه برای فرمایش مرحوم صاحب جواهر ما شاهد روایی پیدا کنیم، چون شو غالب کراهتن و روایات که درشون صحیح هم هست شاهد جمع دارن، برای اینکه تعبیر کردن به اینکه بین خرید و فروش فرق گذاشته و تعبیر به احبو هم آمده که وجود بارک حضرت فرماد به اینکه من دوست دارم بخرم اما نفروشم. و همچنین در اون روایات بین خریدن و فروختن فرق گذاشتن، که مثلا خریدن ممنوع است ولی فروختن عیب ندارد. این پیداست که ناظر به اون حکم تکلیفی یا وضعی اصلی عقد نیست، وگرنه اگر فروختن حرام، خریدن حرام است، فروختن حرام است، خریدن هم حرام است. نمی‌شود یه معامله از این مکاسب محرمه که یه طرفش حرام یه طرفش حلال. خب مرحومای نائل رضوان الله علیه یه بیانی دارند که شاگردان ایشون اون بیان را باز کردن و احیانا در راه علاج هم برآمدن، مثل مرحوم خوبی رضوان الله علیه. اصل فرمایش مرحوم آقای نایینی اینه که تو اون تقریرات مرحوم آشو موسی رضوان الله علیه هست. اون فرمایش مرحوم آقای نایینی ناظر به این قسمت است که روایات دلالت میکند بر منع خرید و فروش قرآن کریم. خب اگر طبق این روایات خرید و فروش قرآن جایز نیست، پس اون چی که در خارج واقع میشود راه حل فقهیش چیه؟ اگر خرید و فروش قرآن جایز نیست، منظور آن است که این خطوط قرآن کریمی که روی این کاغذ است، این تحت انشای بی نیاید. این معناش. اگر خرید و فروش جایز نیست، یا برای این است که اصلا این مالیت ندارد، این از دو جهت اشکال دارد. یکی این که مالیت که حقیقت شرعی نیست، یه امر عرفی است، مگر اون جایی که بهره محرم داشته باشه، این که بهره محرم ندارد. مالیت هم که حقیقت شرعی نیست، امر عرفی است، بلد العرف و الاغراء مال. چون مال هست و خرید و فروش جایز نی، اگر مالیت نداشته باشد که نیازی به نهی ندارد، برای اینکه خب عرف روش معامله نمی کند تا شما نهی بکنید. اگر مالیت دارد که ما هو الحق بشار مقدس نهی کرده است، پس این خطوطی که دارای ارزش افزوده است و مال است و خرید و فروش او روانی است، ای کسی فروخت به ملک اون جلد و غلاف و امثال ذلک منتقل می شود، ولی خود این خطوط به ملک مالک باقی است. وقتی به ملک مالک باقی بود، ای کسی قرآن رو فروخت، فروشنده با خریدار شریکن، یعنی خریدار مالک پوست است و غلاف است و اون نخهای وراغ شده است و مانندان. اصل این خطوط مال فروشنده است. قهرن این قرآن کریم مشترک است بین خریدار و فروشنده، این رو کسی ملتزم نیست، مگر اینکه ما بگوییم این از سنخ مایت خروف المبی است که مفتاح دار. اگه کسی خانه را بفروشد، کلید خانم جزء مایت خروف المبی طبعا داخل است. اگه کسی این جلد و غلاف و این تشکیلات رو بفروشد، خطوطش هم جزء مایت خروف المبی است و به تبع ملک خریدار می شود، مگر یه همچه راه حلی ارائه کنی. این اصاره فرمایش برای ما این نایی نزمان داد. این وقتی به شاگردان ایشون که رسید مقداری باز شد. تصویر این انبساط به این صورت است که اشیا از در مالیت به سه قسم تقسیم می شود. بعضی تمام ارزششون به اون ماده است. حالا یک طلایی است که به یک صورتی ساختن اون را برای فروش، اون صورت خیلی مهم نیست، یه حلقه است، یه کار هنری اون چنانی روی او نکردن، تمام ارزش او مال اون ماده است. و اگر احیانا برای صورتی او هم ارزش افزوده باشد، این کاملا جنبه طبعی دارد. گاهی به عکس از تمام ارزش ها و قیمت گذار ها رو ماده است، صورت است، و ماده برای اینکه این صورت، این هیئت بدون اون ماده یافت نمی شد، از این جهت مطرح است، وگرنه هیچ ارزشی ندارد. مثل یه خط بسیار زیبایی روی مقوایی و کاغذ عادی نوشته شده، نه کاغذ کهن و عتیق، یه تکه مقبایی، یه تکه پارچه‌ای که این یک کاغذ مبذول یا کارتون مبذول یا یک پارچه مبذولی است، اینطور نیست چیزی بیارزد، ولی تمام ارزش مال اون هنر خطاطی است، یا نقاشی است، یا خطی است مال یکی از بزرگان و که مورد اعتماد است، یا اجازه اجتهاد هست، یا اجازه نقل روایت هست، یا یک حدیثی درش نوشته شده است به خط بعضی از مشایخ روی تک کاغذ جزئی که تمام ارزش این مال هم اون خط است یا مال اون خط محتواست یا مال اون نقش است، که در اینجا اون هیئت میارزد و ماده به تبع اوست. گاهی هم به عکس است، مثل ظروف قیمتی که هم خود مادهش قیمتی است و هم هنری که رو اعمال شده. حالا فرض کنید از طلا یا نقره یک گلدونی درست کردن هنرمندانه که هم آثار هنری درش است هم مادهش میارزد. قرآن کریم هم همین چند جور ممکنه تصویر بشود. یه وقت از خطیست بسیار زیبا، از قدماست و روی کاغذهای عادی است. این قسمت مهم ارزشش صرف نظر از اون محتوای قرآنی مال این هنر خط است که روی این کاغذ عادی پیاده شده. گاهی هم بالعکس، برای اینکه کاغذش خیلی قدیمی است و خیلی میارزد، یا رو پوست آهو نوشته شده ولی خط عادی است صرف نظر و محتوای با عظمت. گاهی هم نه، هم مادهش میارزد هم صورتش میارزد. اگر چون شما گفتیم خرید و فروش قرآن کریم شرعاً حرام نیست کما هو الحق، اونگاه هیچ کدوم از این محظورها مطرح نیست تا انسان راه حل ارائه کند. ولی اگر این راهی که مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگر طی کردن کسی طی نکرد و فتوا به حرمت خرید و فروش قرآن کریم داد، ناچار است که اون چی که در خارج واقع می شود بگوید این مال اون ماده است و این ارزش ها را به ماده عطا کند و برای صورت که این خطوط است داخل در ملک خریدار بشود، چند تا راه حل دارد. بعض از راه های حل همین است که برای ماین دایل رضوان الله اشاره کرده که این جزء مایت خلف المبی باشد. این راه حل در بعضی از صور تام است، یعنی اونجا که قسمت مهم ارزش مال ماده باشد یا نه تلفیقی از ماده و هیئت باشد. ولی اگر قسمت مهم ارزش مال صورت است و ماده کاغذ عادی است، اونگاه ما این رو اصل قرار بدیم و پول سنگین هم برای همه تک کاغذ عادی قرار بدیم و اون اساس که اون خط است اون رو جز مایت خلوف المبی قرار بدیم، این با غرائز و اغلا هماهنگ نیست، این رو تابه حساب نمی آورد. راه دیگری دارد که اون راه قابل قبول هست و اون این است که از باب شرطی در ضمن عقد بگویند به این که ما این جلد را می خریم یا این غلاف را می خریم یا این نخهای صحافی شده و مانند اون که مواد اولیه ساختار این کتاب صحافی شده است می‌خریم، به شرط اینکه خطوط شماره ما باشد، که از باب شرط در ضمن عقد جز ملک خریدار بشود. وگرنه بگوییم این جزء مایت خلوف مبی از طبعا داخل است، این یه مقداری آسان نیست. فرمایش مرحوم خویی این است که چون به قرینه حرمت خرید و فروش، به قرینه این روایات ناحیه نیازی به شرط نیست، بلکه این به منزله شرط ارتکازی است، باز این هم مورد قبول است. بهتر از این راه اول است. راه اول این است که این صورت و این هیئت جزء مایت خلف المبیع طبعا باشد، در حالی که این چنین نیست، برای اینکه قسمت مهم ارزش مال هیئت و صورت است، این مطبوع است و نتابه. این طور نیست که غریزه عقلا بر این باشد که اون جلد و غلاف را بخرن که کم ارزش است و قسمت مهم ارزش که مال این خطوط است این را جزء مایت خلف المبی بدانند. پس اینم راه حل. مطلب دیگر این است که اگر ما سخن مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر پذیرفتیم کما فعل حق که خرید و فروش قرآن کریم حرام نیست، دیگه این فرع آینده اصلا مطرح نیست. اما اگر چون چه سخن دیگران مورد قبول شد که فتوا به حرمت خرید و فروش قرآن کریم دادن، اونگاه خرید و فروش کتاب های تفسیر چطور، خرید و فروش کتاب های فقهی چطور، خرید و فروش قرآن های مترجم چطور، اینا هم سه تا فرق دارد، مسئله از سه صورت و سه فرق بیرون نیست. یه وقت است که اون چرا که در کنار قرآن هست تبع محسوب می شود و قسمت مهم همون قرآن کریم است، مثل قرآن های مترجم. این ترجمه اینطور نیست که ارزش اون بیش از قرآن باشد یا معادل قرآن کریم باشد، بلکه ترجمه سبقه فرعی دارد و خرید و فروش اصلی و محور اصلی دادستد همه اون قرآن مجید است. و اون قرآن مجید چون مترجمه است یه ارزش افزوده دارد. در این صورت اولا، این فرع اول از فروع سگانه، قرآن های مترجم با قرآن های غیر مترجم فرق نمی کند، برای اینکه محور اصلی خرید و فروش قرآن است، گرچه غیر قرآن هم در او هست. یه وقت است یه قرآنی نظیر تفسیر اصفا و مصفای مرحوم فیض زمان لده، چونشون یه تفسیر صافی دارن، یه اصفا دارن یه مصفا. این اصفا را صافی را خلاصه کردن، اون خلاصه را هم تلخیص کردن که مثلا قابل حمل و نقل باشد، هر کس هر جا می رود در خدمت قرآن کریم باشد با یه تفسیر اجمالی. این کتاب تفسیر در حقیقت مثلا فرض کنید 700 صفحه یا 800 صفحه است، 400 صفحش قرآن کریم است، 400 صفحش تفسیر، جمعا میشه 800 صفحه. خب اگر کسی فتواش حرمت خرید و فروش قرآن کریم بود، اینجا باید یه راه حل انتخاب بکند، برای اینکه اگر بخشی از ثمن به لحاظ قرآن به حساب قرآن باشد، بخشی به حساب ترجمه، چون اون بی حرام است قسمت این بخش دیگر حلال است، اون بخش دیگه میشه حرام. منتها از سنخ تبعض صفقه و امثال ذلک لازم نمی آید، برای اینکه در نوبت دیروز گذشت، برای اینکه یه حرمت تکلیفی محض است، حرمت وضعی رو به همراه ندارد. یعنی حالا اگه کسی معصیت کرد قرآن را خرید، اینطور نیست که معاملش باطل باشد، یا قرآن را فروخت، اینطور نیست که معاملش باطل باشد. این نظیر مکاسب محرمه دیگر نیست، برای اینکه این کتاب مالیات دارد، ولی بالاخره قابل، چون مالیات دارد، به دلیل اینکه در حبوه و امثال حبوه شعر مقدس قرآن کریم را نظیر کتابهای دیگر، نظیر عصا، نظیر شمشیر، جزء مال مورث دانست و گفت به پسر بزرگ به عنوان حبوه ارث میرسد، منوش ماله. و خرید فاقد عناصر محوری خرید و فروش هم نیست، بنابراین دلیلی بر بطلان این دادستد نیست. اگر حرمتی هست از سنخ حرمت بی وقتا نداست که تکلیفی محض است. لذا در همون بحث دیروز اشاره شد که اگه کسی قرآن را با قرآن مبادله بکند، این بعید دلیل حرمتی رو بگیرد، برای اینکه بر فرضی که خرید و فروش قرآن حرام باشد، برای این جهت است که بوی حدکی حرمت میدهد که انسان از این کتاب دینی نون در نیاره. بالاخره این وسیله ارتزاق نیست. البته اون دین بلند نظر بیت المال رو موظف میکنه که مراکز مذهبی، معابد و کتابخانه ها رو با داشتن قرآن های فراوان غنی بکنه که مردم نیازمند نباشن، و می توان از سهمی فی سبیل الله هم همین کارها رو کرد. لکن این چه نیست که راه را ببنده و از طرفی راه حل باز نکنه. ولی اگر کسی آمد معصیت کرد، از سنخ بیع وقتا نداست که تکلیفی محض است و حرمت وضعی رو به همراه ندارد. اینجا هم مبادله قرآن به قرآن هم چون حدک حرمت و مانند اون رو به همراه ندارد، این دلیل حرمت بی از این فرد منصرف است. خب اگر چنون چه یک کتاب تفسیری بود، مثلا در حدود 800 صفحه 400 صفحه قرآن کریم بود، 400 صفحه تفسیر، این نسبت به این تفسیرش حلال است، خرید فروش اون بخش قرآن کریم حرام است، منتها کل معامله درست است چون حرمتش حرمت تکلیفی محض است. لذا مسئله خیار توقع صفقه و امثال توقع صفقه را به همراه ندارد. برخلاف معاملات دیگر که نیمش حلال و نیمش حرام است، در اون گونه موارد تکلیف وضعی را به همراه دارد. حالا بعضی از امور، اگر مبیع کالای مرکب بود، از ما یملک و ما لا یملک یک، یا مرکب بود از ما یملک و ما لا یملک این دو، در هر دو صورت خریدار خیار توقع صفقه دارد. اما اون صورت اولا که اصلا نیمی از این مبیع اصلا مملوک کسی نیست، مثل اینکه یک گوسفند و یک خنزیر را بفروشد، با هم بفروشد، این خریدار خیار توقع صفقه دارد چون نیمی از این معامله باطل است. یا نه، دو تا گوسفند را بفروشد، گوسفند مملوک است ولی بایع مالک نیست، بایع مالک یکیست، مالک دیگری نیست. این دوتا را در بیع واحد فروخت، نه در دو بیع، در بیع واحد فروخت، خریدار خیار توقع صفقه دارد. اما اینجا که 400 صفحه این کتاب قرآن کریم است، 400 صفحه تفسیر، اینطور نیست که این معامله نصفش صحیح باشد نصفش باطل تا سخن از خیار توقع صفقه و امثال ذلک باشد. کل معامله صحیح است و رو نسبت به فروش اون بعض این شخص معصیت کرده. و اما اون جایی که کتابای فقهی عظیم است، فرض مکاسب است، چند تا آیه هم در او به عنوان استدلال آمده، یا جواهر است، یا کتاب های تفسیری است، تفسیر های مبسوط مثل المیزان هست که قرآن کریم در یک جلده و این 20 جلده، اینها حرمت نمی آورد، برای اینکه تقریبا تبع اون محضوب می شود و گرچه مشتمل بر قرآن کریم است، ولی قسمت مهم این سمن یا تمام این سمن و هدف اصلی هم اون کتاب است. پس بنابراین کتاب هایی که مشتمل بر قرآن کریم است سه تا صورت دارد و سه تا فر و سه تا مسئله. یه وقت است که قرآن اصل است، یه وقتی همساین همان، یه وقت است که اون کتاب مطالبش اونقدر فراوان است که قرآن کریم در برابر اون مطالبی که واقع شده اندک تلقی می شود. اما نیازی به این تکلفات نیست، برای اینکه اصل مسئله مسئله حلالیست، حق و مرام صاحب جوار است. اما بقیه روایاتی که در مسئله است اونا رو بخونیم ببینیم به اینکه شاهد جمعی که در برای فرمایش صاحب جواهر هست این تام است یا نه. برای تبعی صفخ و اینا نه دیگه، اگه تکلیفی محض باشد دیگه اصلا این سوالا مطرح نیست که خیار تبعی صفخ و امثال ذلک. ولی برای این که اشکال من راه حلی که برای ناینی امثال های ناینی وارد میکنن، میگن برای این که ما به این حرمه تکلیفی مبتلا نشویم چه راه دارد؟ و این است که محور اصلی عقد همون اون جلدش و غلافش و مانند اون باشد، بقیه که خطوط قرآن کریم است یا جزء مایت قلوب المبیع طبعا باشد یا به شرط تملعی که بعدها اضافه شده. روایت سوم باب 31 از ابواب ما یکتسب به که ضعف سندش برای قالب ابن عثمان بود که اون تقویت توثیق نشده، روایت سوم این باب، چهارم این باب، روایت چهار باب 31 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه چنین نقل شده است که روح ابن عبدالرحیم میگوید سألت عن شراء المصاحف و بیعها. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمودند انما کان یوزع الورق عند المنبر و کان بین المنبر و الحائط قدر ما تمر شات او رجل منحرف بین منبر و دیوار که دیوار به اندازه قامت یک انسان معتدل قامت بود. لذا در بعضی از روایات دارد که بین المنبر و القامه، پس گاهی تعبیر به دیوار می شود گاهی تعبیر به قامت می شود، برای کن دیوار و قامت یک انسان. خب بین منبر و دیوار قرآن کریم رو قرار می دادن، یه فاصله هم بود که اون فاصله که یه گوسفند بتونه بره یا یه انسان مورب بره، یعنی راه باریک بود، لازم نبود که قد خم کنه، به طور عادی میره، از در طول مشکلی ندارد، از در قصر و اون بود مشکلی دارد، لذا باید مورب بره، خودش منحل کج کنه که بره اونجا. فکان رجلو یعتی فیکتو منزاله، اول راه تحصیل قرآن همین بود که اگه کسی میخواست قرآن تهیه کنه میرفت اونجا به قرآن مینوشت و در منزل خودش نگهداری میکرد. ثم انه مشتروا بعد، بعدها سخن از خرید و فروش قرآن مطرح شد. قلت فما ترى في ذلك، و نظر شریف شما چیه، ما چیکار بکنیم برای خدابار قرآن کریم؟ فقال لي اشتری احب الی من ان ابیعه، من اگه بخوام من قرآن بخرم برام بهتره تا قرآن بفروشم. خب این راهی را که مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر طی کردن اون راه را تقویت میکنند، و اینکه ظاهرش این است که این کار حرام نیست، فهمون من بخرم بهتر تا بفروشم. خب اگه خرید و فروش حرام است، چه فروختن چه خریدن دیگر. اون که قرآن میخرد با تبرک و تیمن همراه است، اون که قرآن میفروشد با تکسب همراه است. این است که اون که دارد میفروشد احیانا حرمت قرآن را نگه نداشت. فقال علی اشتری احب الی من ان ابیعه، قلت فما ترى ان اعطی علی کتابتی اجرا، به حضرت عرض کردم که ما اگر همون کار را که قدما می کردن همون کار را بکنیم، یعنی قرآن نویسی بکنیم، منتها خودمون حالا چون خطات نیستیم یا خطمون خوب نیست یا خود فرصت نداریم مانند اون، کسی رو اجیر کنیم برای ما بنویسه که اجیر باشه برای کتابت قرآن. فما ترا ان اعطی علی کتابته اجرا، قال علیه السلام لا بأسه، اب نداره، ولیکن هاکزا کانو یسنعون، اونا قبلا همین که من گفتم این راه رو میرفتن، یعنی قبلا اون اقدمین خودشون میرفتن کتابت میکردن، بعدها کم کم خرید و فروش رواج پیدا کرد. و این راهی که الان شما احتمال میدید یه راه سوم است، این عیب ندارد. خب روایت پنجم این باب را که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، ان علی ابن محمد، ان احمد ابن ابی عبدالله، ان محمد ابن علی، ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم، ان سابق سندی، ان انبست الوراق، که این انبسه میگن مجهول است و ضعف سند این، ضعف سند این حدیث پنجم و بودن انبسه است. وراق ها اینه که تو بازار صحافی کارشون این بود، قبلا که چاپخونه اینا نبود، یه عده خطاط بودن مرتب صبح تا غروب کارشون نوشتن کتاب ها بود، بازار وراقان این کارشون این بود. یه بیان بسیار لطیفی مرحوم ابن ادریس در اون مقدمه سرار دارد، ابن ادریس در مقدمه سرار دارد که برخی از بزرگان دعبشون این بود و حرفشون این بود که ما قلت ولا بت الا والکتاب علی صدری، من نه تنها همیشه در خدمت کتاب بودم، وقتی که میخواستم بخوابم نیمروز که خواب قیلوله ای بود کتاب رو سینم بود، شبم که میخواستم بخوابم کتاب رو سینم بود، ما قلتو یعنی خواب قیلوله نداشتم، ولا بتو هنگام بیتوته به خواب شب نمیخوابیدم، الا والکتاب علی صدری، ما قلتو ولا بتو الا والکتاب علی صدری. این یه فرمایش است. فرمایش دیگری که ایشون دارن فرمودن که علما بزرگان بالاخره رجال علمی فرزندانشون شاگردانشون جوانها رو اینچنین توصیه میکردن. میگفتن بالاخره جوان یک کار رسمی دارد، داره درس میخوند و مانندان، حالا یه وقتی از وقت فارغش میخواد استفاده کند، کجا بره وقت فارغش رو کجا صرف بکنه؟ اون بزرگان به جوانهاشون میگفتن لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراد. شما اگر بخواد برید در کنار مغازه بشینید، فقط دو صنف مغازه ها را انتخاب بکنید، اونجا ها وقتون صرف بکنید، یا تو مغازه وراقا بشینید یا تو مغازه زراد ها. تو مغازه وراق ها سخن از کتاب های علمی است، کتابی میارن، کتابی رو استنساخ میکنن، کتابی رو عرضه میکنن، کتابی رو شرح میکنن که در کیه، در کی نوشته، چی نوشته، در چه موضوع است. اونجا صحبت از علم است دیگر. زراد ها یعنی اون مغازه هایی که اسلحه و خرید و فروش سلاح ها و شمشیر و تیر و نیزه و اینا مطرح است. فهمید بالاخره یا شما عالم بشید یا رزمنده و مجاهد و بسیج، یا اون یا این، وگرنه همجوری وقت صرف بکنید این اصلا مصلحت نیست. لا تجلسوا فی الاسواق الا عند وراق او زراد. این زراد خانه که میگن همین است که مهمات جنگی و اسلحه و اینا رو ستن. این دو مطلب را مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه در تلیعه اون سرائرشون دارن. وراق ها کارشون این بود که خطاطی با سواد بودن، البته سوادی که برای این کار لازم بود، و خوشخط بودن و توان این کار رو داشتن و اجیر می شدن برای اینکه نسخه برداری کنن، یک کتابی رو بنویسن و در بعضی مدتی تحویل اون مستاجرشون بدن. وراق کارش این بود. این انبسه از نظر جهل رجالی باعث ضعف این سند شد پیش بعضی ها. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام همین انبسه میکوید از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سوال کردم. فقل تو انا رجل ابی المصاحف. خب خودش وراق بود و قرآن که قرآن میفروخت. فین نهیتنی لم ابیها، اگر شما بود این کار حرام من نکنم. فقال الست تشتری ورقن و تکتب فیه. فرمود تو که وراقی کارت اینه، تو یه سلسله کاغذها رو میخری بعد قرآن رو روش مینویسی. قلت بلا و اعالجها. بالاخره تنها این نیست، صحافی هم میکنم، تهبندی هم میکنم، دختدوز هم دارم، این کار صنعتی هم میکنم. قال لا بأسه، این عیب نداره. خب این عیب نداره، اون سؤال اصلیشون بالاخره چی شد؟ به سؤال اصلیش جواب داد یا نداد؟ سؤال اصلیش این بود که من قرآن رو بفروشم، اگه شما فرمان بودید نکنم نمیکنم. حضرت هم شما زحمت میکشه، این یه ارشاد است. یعنی اونایی که میخوان از این روایت حرمت بفهمن میگن حضرت راه نشون داد، یعنی تو پولی که میگیری برای اون جلد و برای اون غلاف و برای اون تهبندی و برای اون نخ و برای اون کار صنعتی و هنری که کردی و اینا بگیر، نه برای خود خطوط قرآن. روایت ششم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن فضالان ابان عن عبدالله بن سلیمان، که میگن این عبدالله بن سلیمان تقویت نشده، تأیید نشده، ضعف این روایت ششم در اثر اشتمال عبدالله بن سلیمان است. قال سألت عن شراء المصاحف فقال علیه السلام اذا اردت ان تشتری فقل اشتری منکه ورقت ورقه و عدیمه و عمل یدکه به کذا و کذا. به فروشنده بگو که من آثار اون مواد خام رو مواد بخرم، یک و آثار و دسترنج تو را میخرم. دو، که براقی کردی، صحافی کردی، تهبندی کردی، تهدوزی کردی، وانندان، اما خود خطوط رو مثلا نخر. طبق قرینه روایت 4 این حمله بر کراهت میشود. روایت 7 این باب که از بوشیر مبارک ابی عبدالله سال شده به المصاحف همون لا تبع الکتاب را تشتره و به الورق و العدیم و الحدید، روایت 8 این باب هم شبیه روایت 4 است که فرمود اشتریه احب و الیه من ان ابیعه، و روایت 9 هم شبیه 5 هست. روایت 10 هم که سخن از اجاره است و تقریبا از بحث بیرون است. روایت 11 هم که هم ابی عبدالله رازی درش است که تضعیف شدن، هم حسن ابن علی ابن ابی حمزه، هر دو را تضعیف شدن. این دلالتش بر حرمت خیلی روشن است، برای اینکه سماعت ابن مهران میگوید که از وجود مبارک امام صادق شنیدم که لا تبیع المصاحف ان بیعها حرام. قلت فما تقول فی شرائها؟ قال اشتر منها دفتن و الحدید و الغلاف و ایاک ان تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب فیکون علیک حراما و علی من باعه حراما. مواد قرآن بخری، البته پوست و غلاف و اینا رو بخری، ولی مواد قرآن بخری. خب همون روایتی که قبلا وجود مبارک حضرت فرمود اشتری احب و الی من ابیعه، بخرم بهتره تا بفروشم، من نشانش که برمیشه این هر بر کراهت است دیگه. برای اینکه اینجا صریحا فرمود چه بخری حرامه چه بفروشی حرامه. اونجا وجود مبارک امام صادق فرمود من بخرم بهتره تا بفروشم، برمیشه این هر بر تنزیه میشود. تکلیفی است، برای اینکه دلیل بر حرمت نیست، برای اینکه ما سابقا ثابت شد که این حکومت حرمت مالیت دارد به نشانه حد که مالیت نشده. نه نه، برای اینکه خبرگنه خیال تبع و صفقه باید بیاد دیگر. این اصلا گرچه این ارزش افزوده باعث می شود که اون فروشنده و خریدار در قیمت ملاحظه اون ارزش افزوده بکنن، ولیکن هدف اصلی همون 3 صورتی که ذکر شده، گاهی برای ماده است، گاهی برای صورت است، گاهی برای هر دو. نحوه توزیع در اون 3 صورت اولا فرق میکند، ولی بنابر اینکه نیکسن از این حرام نجات پیدا کند، تمام ثمن در قبال اون مواد اولیه این وراقی است و برای خطوط اصلا چیز نباید واقع بشه. لکن برابر روایت های قبلی اینا هم بر کراهت می شود. روایت 12 این باب که اجرت هست و از سنخ بی نیست، همچنین روایت 13. نتیجه این که این روایات مانعه هم بر کراهت می شود و روایات مجوزه مورد عمل هست و شاهد جمع هم در بین خود روایات مانعه هست، که در بین روایات مانعه شاهد جمع است که این نهی تنزیهی است، نه تحریمی. الحمدلله.